أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و هب لی عصمتا تدنینی من خشیتک و تقطعنی عن رکوب محارمک و تفکنی من عصر العزائم و هب لی التطهیر من دنس العصیان. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان. توفیقی است در این ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدان و حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام سخنان بی نظیر فرزند بزرگوارشون سید و ساجدین در صحیفه کاملی سجادیه رو بررسی میکنیم و دعای 47 به این قسمت رسیدیم که امام فرمود پروردگارا و انزع من قلبی حب الدنیا، محبت دنیا رو از دل من برکن. گفتیم که همان جمله حکیمانه عمیق معروفی که حب الدنیا رأس و کل خطیعت، محبت به دنیا ریشه همه خطاها و اشتباهات انسان هاست و میبینیم در طول تاریخ بشری همین امروز هم تمام فجایعی که روی زمین شکل میگیرد همه ریشه در حب دنیا دارد و تعلقات دنیوی است که جنایت ها و جرم ها از دل آن برون می آید. خب حالا چه باید بشود که این محبت دنیا از دل برود؟ امام فرمودند زین لیت تفرد به مناجات که به لیل و النهار. از عواملی که محبت دنیا را از دل می برد انس و مناجات با پروردگار است. این که انسان اهل نجوا و اهل خلوت با خداوند باشد، نتیجه اون وابستگی فزونتر به ذات احدیت، گسستگی بیشتر از دنیا رو برای انسان ایجاد میکنه. این توضیحات بدیهی است، دیگه نیاز نیست بگم که مراد نه این است که انسان دنیا نداشته باشد و زندگی نکند، نه، محبت دنیا اینی که انسان دنیا رو مقدم بدارد و ترجیح بدهد بر حقایق، فضائل و اهداف خلقت و آفرینش، اینه که در جای خودش گفته شده است. خب به همین خاطر فرمود زین لیت تفرد به مناجات که به لیل و النهار. پروردگار رو برای من تزیین کن، آراسته کن اون تنهایی در مناجات در شب و روز را با تو. این عباراتی که از کلمات معصومین و از خود حضرت هم داریم، ازغنی حلاوت انسک، ازغنی حلاوت مناجاتک، خدایا به من بچشان حلاوت شیرینی انس و لذت مناجات با حضرت خودت رو. خب این گفته شد و از اینجا سخن رو پیگیری میکنیم. و حبلی اسمتن تدنینی من خشیتک. برای این که انسان از حب دنیا برون آید باید یه راهکارهایی رو داشته باشه. یکی از مهمترین اموری که انسان رو رها میکند و متوجه به خداوند میکند رسیدن به مقام خشیت است. خشیت اون خوف و ترسی است که همراه با معرفت است. خوف عام است، خشیت خاص است. انما یخشى الله من عباده العلماء. قرآن میگه خشیت کار آگاهان است. امام میفرمایند که و حب لی، به من خدایا یه اسمتی بده که من رو به خشیت تو نزدیک کند. اگر به خشیت تو نزدیک بشم دیگه دنیا برای من حنای آن رنگی ندارد. کلمه اسمت اسمه و حفظه و وقاه، حفظ کردن رو میگن اسمت. و به واقع این اسمتی که شما میگید معصومین اسمت دارن، یعنی ملکت و اجتناب المعاصی مع تمکن منها، این که انسان در وجودش یه قدرتی ایجاد میشه که میتواند گناه نکند و حال این که میتواند گناه بکند، این میشه اسمت. اسمت یعنی توانمندی که انسان اجتناب از گناه میکند و حال این که میتواند گناه کند. اگر نتونه گناه کنه که این هنری نیست اسمت. فرمود و حبلی اسمتن، خدایا به من یه چنین توانمندی رو بده که تدنینی من خشیتک، با اجتناب از گناه به خشیت تو نزدیک بشم. و تقطعنی عن رکوب محارمک، لذا به دنبالش اینو میفرماین کامل کننده جمله قبلی، و جدا کن مسیر من رو و قطع کن مسیر من رو و زندگی من رو از رکوب معاصی. رکوب همون ارتکاب، همون که میگیم ارتکاب جرم، مرتکب جرم شده است. پروردگار رو من رو قطع کن و جدا کن از رکوب محارمک، از ارتکاب حرام های خودت. خب اگه اون خشیت بیاد، اسمت بیاد، دیگه انسان از گناه چه میشه؟ جدا میشود. و تفک کنی من اسر العزائم، خیلی تعبیر زیبا و دلنشینی رو امام به کار میبرن. تفک کنی از ماده فک است. فک یعنی چی؟ اینو گاهی میگید فک رهن کردن این ملک رو، یعنی این در وثیقه بانک بود آزادش کردن. فک یعنی آزاد. فک و رقبه، فک و رقبته یعنی چی؟ آزاد کردن یک گردن، یعنی برده، یعنی برده آزاد کرد. پس فک به معنای رهایی و آزادی است. امام میفهمن خدایا من رو آزاد کن و رها کن از عصر. عصر یعنی اسارت، یعنی زنجیر، بند. عزائم جمع عظیمه است، یعنی بزرگها، صفتی است که موصوفش حذف شده است، یعنی گناهان بزرگ. خدایا من رو از بند و زنجیر گناهان بزرگ، همونی که بهش میگیم کبائر، مرا رها کن و آزاد کن. در منطق قرآن و معصومین آزادی از درون شروع میشود. عزیزان، انسان آزاد آن است که از درون به رهایی و آزادی میرسه، از بند فجور، از بند فسق، از بند معاصی رها میشه. بعد این انسان در برون هم طعم آزادی رو میکشد. بالاخره گناه چنین ویژگی رو دارد که دست و پای انسان رو میبنده، انسان رو متوقف میکنه، میماند انسان، رشد نمیکنه، پرواز نمیکنه، بال و پر رو میبنده گناه. لذا امام از خداوند میخوان اسمتی داشته باشن که به خشیت برسن و جدا بشه مسیر زندگیشون از ارتکاب جرائم و به دنبال اون خداوند عنایت کند، دست و پای انسان را آزاد کنند از بند و اسارت گناهان کبیره. چرا کبیره رو؟ عزائم رو میفهمن، چون گناه هرچه بزرگتر باشد اسارت انسان چی میشه؟ بیشتر میشه. دست و پای انسان بسته تر و انسان زمین گیرتر میشه و چیزی نمیفهمه از زندگی و انسانیتش. فرمود و تفک کنی من عصر العزائم و حبلیت تطهیر من دنس الاسیان. چقدر عبارات جذاب عمیقی است که حالا من دیگه در یه حد متوسطی میگم، رد میشم، نمیستم، متوقف نمیشم. و حبلی و ببخش بر من تطهیر و پاکی از دنس اسیان رو. دنس یعنی کثافت، پلشتی، پلیدی. پروردگار را پلیدی گناه را از جان و قلب من بشوی. خب گناه از ویژگی هایی که دارد چیست؟ پلشتی و قذارت. و رجزه فهجر، رجزه، رجس، دنس، اینا همه خصوصیات گناه است. یعنی پلیدی، ناپاکی، کثیفی، آلودگی. گناه آلوده می کند وجود انسان رو، گناه وجود انسان رو پلشت می کنه. عزیزان، طهارت رو از وجود انسان می برد، پاکی رو می برد از جان و قلب دل انسان. به همین خاطر می فهمد خدایا تطهیر کن قلب من رو از دنس و پلیدی گناه، طهارت در قلب و وجود من بیاد. و اذهب عنی درن الخطایا، و ببر از من دور کن درن. درن هم به معنای باز هم ناپاکی هاست، باز هم اگر دقیق بخوام بگم خدمتون میشه چرک. به فارسی بخوایم بگیم میشه چرک. خدایا چرک ها و کثافت های خطا و گناه ها رو از من دور کن. جمله بسیار مهمی رو دو تا کنار هم امام قرار دادن که قابل توجه است. یک این که خود گناه به طور کلی یه آلودگی است. شما وقتی توی محیطی آلودگی میاد، فرض کنید مثلا یه جایی یه نجاستی قرار میگیره، مثلا سال تر بگیم خون، حالا نجسه در اسلام، یه جای خونی میشه. شما وقتی میخواید اینجا تطهیر کنید این لباس خونی رو، این زمینی که خون ریخته، ابتداعا باید چه بکنید؟ ازاله نجاست کنید. به تعبیر فقها، یعنی باید اصل اون نجاست رو بردارید بعد محلش آب میکشید، باید این نجاست رو بردارید، تا نجاست رو بر ندارید که نمیشه، باید اول نجاست برداشته بشه. حالا بعد که نجاست رو بر میدارید، خب اینجا اثرش باقی مونده، حالا آثارش رو پاک میکنید. توجه فرمودید؟ مثال دیگه عرض میکنم، فرض کنید مثلا یه کسی، خداوند همه بیمارانمون رو، ملتمسین رو انشاءالله و آبروی سید و ساجدین عافیت عنایت بفرماید انشاءالله، برخه ببینید یه کنسری اومده، یه فیستولی هست، یه بدخیمی هست، یه چیزی هست، باید این جراح بیاد و باز کند و جراحی کند بیرون بکشد، اما به دنبال اون آثار و بقایایی که باقی مونده بود اینها چی بشه؟ بود اینها مراقبت بشه و تا از میان برود، و الا ممکنه باز منتشر بشه، به قول دوستان متاستاز بده و مشکلات دیگه ایجاد کنه. گناه همینه، گناه اصل گناه میاد تو وجود انسان میشه چی؟ میشه اون نجاستی که اومده تو وجود، اینو بود برداشت، بود گناه برداشته بشه از وجود، اما بعد از اینکه گناه برداشته میشه آثار و بقایای گناه هنوز باقی مونده، باید تلاش کرد نقطه مقابل رو، اون رو عمل کنیم که اون آثار گناه و پیامدهای آن هم از جان و وجود انسان برود. امام این رو از خداوند میخوان، اول میفهمه خدا منو تطهیر کن، گناه بره از وجودم، این پلشتی ها و زشتی های اون، بعد میفهمن اون آثار باقی مانده و چرک های گناه رو از وجود من و قلب من، اون رو هم ببر. میفهمد و اذهب عنی درن الخطایا، سربلنی به سربال عافیتک، سربال القمیص، جامه، لباس، بپوشان بر من لباس عافیت را. اینجا یه واژه دقیق رو بگم، اینقدر ما عافیت رو میگیم، از خداوند طلب میکنیم یا ولی العافیه نسالک العافیه، ما یه عافیت داریم یا سلامتی داریم. سلامت آن است که انسان از تعری من العافه، از بیماری ها برون میاد، اینو میگیم سلامت، از صحت و سلامه. اما عافیت فراتره، هنگامی که انسان از بیماری ها و از ابتلاعات برون میاد نام این میشه عافیت. عافیت خیلی جامع تر و زیباتره. دقت کردین؟ سلامت اینه که انسان بیماری نداشته باشه، اما این که ما برای شما طلب عافیت میکنیم، نه این که جسمتون سالم، اصلا هیچ بلایی در زندگی شما گریبانتون رو نگیرد. پس عافیت خیلی زیباتر، جامع تر و گسترده تر است. ان تسلم من البلايا والافات والاسقام، اینه که از دردها و ابتلاعات انسان برون بیاد میشه عافیت. سربلنی به سربال عافیتک، خدایا لباس عافیت رو بر تن من کن، یعنی من رو از بیماری ها و از ابتلاعات بیرون بیار. و ردنی رداء عافاتک، این که تعبیر به لباس میکنن امام خیلی جالبه. ببین این تعبیر در خود قرآن، خداوند از تقوا تعبیر به چه میکنه؟ و لباس و تقوا ذلک خیر، لباس تقوا و جامعه تقوا برازنده شما انسان هاست. چرا تعبیر به لباس میشه؟ لباس چیزی که تمام وجود انسان رو میگیره، در بر میگیرد، تقوایی که تمام وجود انسان رو بگیرد، شایسته و زیبا زیبنده است، عافیتی که تمام وجود انسان رو بگیرد زیبنده است. و ردنی رداء معافاتک، و باز خدایا بر دوش من بیفکن ردا. ردا جامعه ایست که سر تا سری است، از بالا تا پایین وجود رو میپوشاند. و ردنی رداء معافاتک، الان عافیت رو توضیح دادم، امام از همین ماده یک کلمه دیگه رو به کار میبرن، معافات. معافات یعنی چی؟ فرقش با عافیات چیه؟ معافات ان یعافی کمن الناس و الناس منک و یعافیه منک، اگر انسان از شر دیگران در امان باشد و دیگران هم از شر انسان در امان باشن، نام این چیه؟ نام این معافاته. ببین چقدر جالبه؟ این که دیگران از شر انسان در امان باشند و انسان از شر دیگران در امان باشد، امام میفهمن و ردنی ردا اما آفاتک و خدایا بر دوش من کن، بر وجود من بیفکن جامعه معافات رو، خدا جوری باشد که شر من به انسان ها نرسه. بالاخره این جمله رو همه تون در تعریف اسلام میفرمایید: المسلم من سلم المسلمون به یدهی و لسانه، مسلمان آن کسیست که دیگر انسان ها از دست و زبان او در امان باشد. و همینطور چه خوب که ما هم از دست و زبان دیگران در امان باشیم. اگر طرفینی شد، مفاعله شد، میشه معافات. فرمود و ردنی ردا اما آفاتک و جللنی سوابق نعمائک. جللنی جلله قطاه به صوبه، باز این هم پوشاندن فراگیریه. جللنی سوابق نعمائک، کلمه سوابق رو دیشب در سوره مبارکه لقمان عرض کردیم در بحث تفسیر. و اسبق علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه. اسباق سبقه به معنای فراگیری، به معنای پوشش فراگیر، به معنای جامعیت و کمال. در اون سابقه، زرهی که تمام بدن رو می پوشاند، میگن سابق و سابقه. اسبق علیکم نعمه، نعمت های خداوند سوابقه، فراگیر، گسترده. هیچ حوزه‌ای از هستی ما نیست الا این که زیر پوشش نعمت های الهی است. امام میفهمند خدایا بر من بپوشان نعمتهای گسترده خودت را و منو بهرمندم کن، متمتعم کن از نعمتهای عمیق و گستردهت. و ظاهر لدی فضلک و طولک، و خدایا ظاهر لدی تعابیر، و من بارها عرض کردم خدمت خانم هوایان، اینها اگر ما بخوایم تو لفظش بمونیم و کار کنیم به لحاظ ادبی، این واژگانی که امام به کار می‌بندن، دنیا وقت و زمان می‌خواد، دیگه به محتواش شاید نرسیم. یه جایی زیبایی‌های کلامی، بیانی، واژگانی، هنرمندی و میناگری که امام در تراشیدن واژگان به کار می‌برند و می‌بندن. چرا سابقه رو سوابق رو میگن، چرا واژه مشابه و مترادف رو نمیگن، اینها دیگه قصه‌هایی است که از این بحث و گفتگوی ما خارجه. ظاهر از همین واژگانه. ظاهر لدی، ظاهر ظاهره ای اتبعه، وقتی یه چیزی رو پشت زهر پشت دیگه، وقتی یه چیزی رو پشت یه چیزی دیگه میارن، یعنی واتره پشت سر میارن، میشه ظاهر. خدایا نعمتهای خودت رو، فضل خودت رو، طول قناع خودت رو، سعی که تو داری، این رو پشت سر برا من بیار. وقتی یه نعمتی میدی به من، بین این نعمت و نعمت بعدی فاصله نشود، جوری به من نعمت بده که آن به آن نعمتهای تو متصل بر من جاری و ساری باشد. و ایدنی به توفیق که و تسدیدک، و خدایا تأیید کن. تأیید از ماده ید عید به معنای قوت، ید الله فوق عیدیهم، قدرت خدا بالای همه قدرت هاست. و ایدنی، و خدایا منو تقویت کن. به توفیقک، چند روز قبل اشاره کردم خدمت عزیزان، توفیق اینه که اسباب کنار هم قرار بگیرد. وقتی اسباب کنار هم قرار میگیره میشه توفیق. به فارسی روان خودمون، عامیانه خودمون میگیم جفت و جور شدن، مقدمات و اسباب جفت و جور میشه و بعد کار انجام میشه، میشه توفیق. و ما توفیقی الا بالله، این توفیق از خداست. عزیزان برای انجام شدن هر کار، همینجا برای اینکه بنده حقیر سراپا تقصیر بتونم از جوار حضرت علی ابن موسی رضا بیام این دهه اول ماه صفر رو بعد از این وقفه 3 ساله کرونایی خدمت دوستان باز این توفیق رو داشته باشم، باز صحیفه سجادیه رو باز کنیم و تتمه و ادامه دعای 47 رو که در سالهای قبل گفتیم در اون قبل از کرونا باز بگیم. خب این نمیشه مگر به صدها عامل و اسباب که اینا باید همه دست به دست هم بده تا این توفیق دست بده جلسه 7 رو خدمت دوستان برگزار کنیم، جلسه 27 رو در کلش برگزار کنیم. این نمیشه مگر به توفیق الهی. چشم بینا میخواد ببینیم مبهدان این رو که تسببت به لطف کل اسباب، خداوند این اسباب رو فراهم میکنه که بتونیم اینجا با آرامش بنشینیم. صدها عامل دست به دست هم میده تا بتوانیم بنشینیم، بهره ببریم. تو تمام مسائل زندگی همینه، تو خواب شبمون همینه، بیداریمون همینه، در مسائل معنویمون، در مسائل مادیمون، تا این که ای دهنده عقلها فریاد رس، ای دهنده عقلها فریاد رس، تا نخواهی تو نخواهد هیچ کس، تا نخواهد حضرت هدیت و جفت و جور نکنه مسائل رو برای ما، ما هیچ موفقیتی پیدا نمی کنیم. راز اصلی موفقیت ما توفیق الهی است. فرمود و ایدنی به توفیقک، خدایا با توفیق خودت که دست توست امور من رو جفت و جور کن. و تسدیدک، تسدید تقویت، و با تقویتت به من توان بده، منو تقویت کن با توفیق و تقویت خودت. و اعنی علی صالح النیه و مرضی القول و مستحسن العمل. خب وقتی توفیق میاد سه تا خروجی عالی بود برای انسان داشته باشه. ببینید مجموعه آن چه از ما صادر میشه، قدم اول و وجود اول آن مقوله ایست به نام نیت، بعد ابراز آن بر زبان میاد، بعد در ارکان اجزاء وجودی ما دیده میشه. این ما سه چیز داریم، یه نیت داریم که امر قلبی است، یه قول داریم که بر زبان جاری میشود، یه عمل داریم که بر ارکان و اجزاء وجودی ما خارج میشه. سه بخش وجودی ما، خروجی های ما میشه این باشه. نیت القصد، اون قصد، به تعبیر امروزی بگیم انگیزه. یه قدری زیباترش کنیم چرایی. برای هر کاری یه چرایی وجود داره، چرا این کار رو انجام میدید، قصد شما از این کار چیه، این میشه نیت. نیت اون انگیزه انسان و چرایی هر کاری برای انسان است. همین مثالی که زدیم، بالاخره الان اومدن تک تک ما، قطعا آمده ایم که در این ایام عرض ادب و ارادت به ساحت مقدس سید و شهدا باشد، از سخنان بی نظیر و دلنشین سید و ساجدین بهره ببریم. دیروز بعد از گفتگویی که بحث روزمرمون، یه جلسه بود پیرامون صحیفه سجادی، خدمت بعضی از بزرگان شهر بودیم و گفتگوی مطرح. من عرض کردم که ما میتونیم تاریخ تشیع رو تقسیم کنیم به تشیع قبل از عاشورا و تشیع بعد از عاشورا. شیعه تقسیم میشه از عاشورا نقطه عطف به دو زمان، تشیع قبل از عاشورا و بعد از عاشورا. تشیع بعد از عاشورا به قول غربی ها مانیفستش، بگیم مرامنامه و منشورنامش، بگیم سرمایه اصلی اون توسط وجود مبارک سید الساجدین باقی مانده است. یعنی شیعه بقا و دوامش بعد از عاشورا منوط و وابسته به کیست؟ علی ابن الحسین سید الساجدین. بالاترین سرمایه فکری که سید الساجدین برای بشریت و برای اسلام و تشیع باقی گذاشت صحیفه است. پس میشه گفت صحیفه اساره همه تشیع بعد از کربلا و عاشورا است. خب حالا چه نسبتی ما بهش داریم؟ ما چه ارتباطی با صحیفه داریم؟ با این جایگاهی که این 54 دعا وجود مبارک سید الساجدین داره. دیگه اینجا قصه ها و تأملات میاد که بماند خدمت دوستان عزیز. خب حالا ما اومدیم به این قصد و انگیزه که استفاده کنیم و به حد خودمون سعی کنیم صحیفه سجادیه رو از غربت خارج کنیم، الحمدلله. بعد اونجا داخل پرانتز اینم اضافه کنم، برای دلگرمی دوستان عزیز میگم و گفتم که اصفهان شهری است که پیوند تاریخی با صحیفه سجادیه داره. اصفهان رو میشه گفت پایتخت صحیفه در جهان اسلام. مرحوم سید علی خان کبیر بالاترین و بهترین شرح صحیفه رو تا زمان خودش و تا بعد از خودش هم میشه گفت نوشت، ریاض و سالکین در هند، بعد آورد اصفهان رو نمایی کرد به دعوت صفویه. بهترین شرح صحیفه 7 جلد ریاض و سالکین در اصفهان رو نمایی شد. مرحوم مجلسی ها کارهای عظیمی رو روی صحیفه انجام دادن، به لحاظ نسخ، به لحاظ بقیه مسائل. اصلا اصفهان یه سابقه جدی با صحیفه داره. و خب بالاخره حالا اومدیم و این قصد رو داریم. برگردیم به عمل. نیت یعنی اون چرایی ما، چرا اومدیم نشستیم پا صحیفه، اونو باید خودمون بدونیم. نیت امر قلبی است که خودمون باید جواب بدیم برای چی اومدیم. هر کاری که انسان انجام میده یک انگیزه و یک چرایی پای اون هست. این نیت. اونقدر این نیت مهمه که میفرمایید انما الاعمال بالنیات. اصلا نیت پیشانی عمله، تابلوی عمله، ارزش هر عملی به نیت اوست. وجود مبارک سید الساجدین میفرمان خدایا اعنی علی صالح النیه، به من کمک کن که نیتمو اصلاح کنم تو هر کاری، که نیت من نیت چه باشد؟ نیت صالح و نیت شایسته و پاکیزه و اهل صلاحیت باشد. و مرضی القول، حالا نیتم درست شد تو هر کاری، به من توفیق بده که قول من مرضی باشه. قول من، کلام و سخنی که از دهان من بیرون میاد مرضی تو باشد، با رضای تو هماهنگ باشد. 14,000 کلمه هر انسان به طور متفسد در 24 ساعت بر زبان جاری میکند. میدانید؟ 14,000 کلمه در 24 ساعت هر کدوم ما میگیم. حالا البته بعضی این کلمات او آی وای اسوات اینا هاست، کلمه کامل نیست، اما 14,000 این متوسطشه، میانگینش. حالا داخل پرانتزی مزاحی هم کردیم بگیم دیگه، حالا اینم اینجا. البته آقایان به طور متوسط در 24 ساعت 7,000 کلمه صحبت میکنن، خانم ها 21,000 کلمه. به حمدالله چون سخنورترن، توانمندترن، لذا اونها تعداد کلماتشون بیشتره در 24 ساعت و توانمندی گفتگوی بیشتری رو دارن. خب حالا این 14,000 کلمه که یک انسان به طور متوسط به کار میبرد، این 14,000 کلمه ما چقدرش ممکنه مورد رضای خدا باشد نباشد، چه مقدارش لازم باشه چه مقدارش لازم نباشه، اصلا چه مقدارش لغو باشه و الذین هم من لغو مورزون، که مؤمنان اعراض ازش میکنن، و چه مقدارش ضرورت ما باشه. خیلی مهمه، خیلی مهمه که این دهان باز میشه به این کلمات بیرون میاد. امام میفرمایند خدایا به من کمک کن و اعنی، به من کمک کن که قول من مرضی باشه. کلماتی که میاد از دهان من بیرون اینه که امیرالمومنین همین جمله معروفی که همتون حفظید، المؤمنو نهج البلاغه، المؤمنو ملجم. لجام یعنی چی؟ لگام فارسیه، میره تو عربی میشه لجام، میشه افسار. مؤمن به دهان خودش افسار میزنه، دهانش بسته است، لذا هر چیزی از دهان مؤمن بیرون نمیاد مگر سنجیده باشد و بدون درش رضای خدا وجود داره. اینو میخواد امام از خداوند. و مرضی القول، حالا نیت من رو خدایا صالح کن، قول من رو مرضی کن، حالا نوبت چی شد؟ رفتار و اعمال. و مستحسن العمل، و خدایا به من کمک کن که عمل من استحسان داشته باشد، حسن داشته باشه، عمل من عمل محسنانه باشد، دارای حسن باشه. صفتی که برای نیت امام فرمودن از خداوند خواستن صلاحیت بود. صلاحیت نقطه مقابل فساده، یعنی صلاحیتی که بالاخره درستکاری و درستی که در قلب من در نیتم باشه. برای قول رضایت رو انتخاب کردن، سخنی که رضای الهی باشد. برای عمل حسن رو انتخاب کردن امام به عنوان صفتش، عملی که دارای حسن باشه، در اون نیکویی وجود داشته باشد، نیکویی در عمل وجود داشته باشد، احسان باشه، فاعل اون محسن باشه. فرمود و مستحسن العمل، عمل پسندیده و نیک. ولا تکلی، خب حالا اینها، این که انسان بخواد نیت این چنینی، این که انسان بخواد قول چنانی، عمل این گونه داشته باشه، اینها نمیشه، اینها هیچ تردیدی نداریم، اینها به خودی خود دست نمیدهد. لذا امام میفهمن ولا تکلنی الا حولی و قوتی دون حولک و قوتک. و خدایا ولا تکلنی وکلهو لم یقم به امره. وقتی یک کسی رو میگن وکلهو در کلام عرب، یعنی هیچ کاری براش نمیکنن، به تعبیر خودمون به خودش وام میگذارن. ولا تکلنی، خدایا من رو به خودم وام مگذار. ولا تکلنی الا حولی و قوتی، به حول و قوه خودم، به چرخیدن و توان خودم، دون حول کد قوتک، غیر حول قوه خودت، چون نه نیروی من، نه توان من، نه توانیست که ذاتی من باشه، از خودم نیست، ممکنه بیاید نیاید. توان من توانیست محدود، خرد، ناچیز، اصلا حول قوه من بالاخره میگید لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، هیچ توان و نیرویی در آفرینش نیست مگر از سوی حضرت احدیت، مگر از خداوند سبحان، معنی نداره. اون روز عرض کردم ببینید صفات ما دو تا ویژگی داره، یک ذاتی نیست، عرضیه، علم نیست تو وجود ما، میاد به وجود ما. والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، خدا شما رو از بطن مادر بیرون میارد هیچی نمیدونید، بعد علم الانسان ما لم یعلم، یه چیز بهمون میده. حالا و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کمم میده، یعنی دانش ما زیاد نیست، اما از خودمونم نیست. الان این آیه شریفه صفات انسان محدودیت داره، ذات احدیت صفات او از ذات اوست و لایتناهیست، حد و مرز نداره. این دوتا تفاوت اصلی بین صفات خالق و مخلوق است. میفهمد خدا یا منو به حول قوه خودم وام گذار، منو متصل کن به حول قوه خودت. خب حالا اینها رو گفت، این هم بار دنیا بود که امام گفتن، یه بار لحن سخنشون میره به جهان آخرت. ولا تخزنی یوم تبعثنی للقائک، و خدایا من رو اخزا نکن در اون روزی که منو مبعوث میکنی برای لقاء و دیدار خودت. این سخنیست که امام از کجا دارن میگیرن؟ این رو از قرآن میگیرن. کی گفته این رو تو قرآن؟ شخصیتی که نی جائلک للناس اماما، کسی که خدا میگه ابراهیم ما تو رو امام و پیشوای همه بشریت قرار دادیم، دستاشو بلند میکنه میگه ولا تخزنی یوم یبعثون، یوم لا ینفع مال ولا بنون، خدایا من ابراهیم رو در عالم قیامت در یوم البعث اخزا نکن. اخزا یعنی چه؟ این رسوا، رسوا نکن، خار نکن. ولا تخزنی یوم یبعثون. بعد خداوند وعده میده به ابراهیم، یوم لا یخزی الله النبی والذین آمنوا. قیامت این ویژگی رو دارد که خدا انبیا و پیروان انبیا و مؤمنان را اخزا نمی کند. امام این رو از خداوند میخوان. میفهمن ولا تخزنی یوم تبعثنی للقائک. لقا هم که دیدار است دیگه، نه دیدن. لقاء الله یعنی دیدار الهی، یعنی تشرف به محضر فیض خداوندی، دیدن در کار نیست. ولا تفزحنی بین یدی اولیائک، ولا تفزحنی بین یدی اولیائک، و خدایا منو در قیامت در حضور اولیاءت خیلی تکان دهنده است، افزاح نکن، مفتزح نکن. فزحه به معنای آشکار شدن، پرده برداری است. خدایا فردای قیامت که من در حشر حاضر میشم، در حضور اولیاءت پرده از امور پنهان زندگی من برمدار. اینو خیلی در دعاها داریم، ولا تفزحنی علی رؤوس الاشهاد. خدایا اصلا یه تصور بکنید فردای قیامت نبی مکرم، امیر المؤمنین، صدیقه طاهره، شهود قیامت حاضرند، بعد اونجا بخواد پرونده ما بررسی بشه. فقط یه چیز میشه گفت که در آتشم بیفکن و خدایا بگیر ما رو جهنم، اما پرونده من مقابل صدیقه طاهره رو نکن. من با چه نگاهی، با چه حالی میتونم ببینم سید و شهدا در قیامت؟ این اعمال این چینی من رو بخواد ببین. در آتشم بیفکن و نام گناه مبر، آتش به گرمی عرق انفعال نیست. این شرمساری و انفعال رو چه بکنه انسان؟ می فرماد که ولا تفزحنی بین یدی اولیائک، خدایا منو افتضاحم نکن در نزد اولیاءت و در نزد بندگان شایستت. خب حالا اینی که انسان به این رسوایی ها برسد ریشه از کجا دارد؟ یه نکته ایست که بالاخره همه آبادانی وجود ما از این نکته است و تمام خرابی های ما هم از عدم این نکته است، و اون نیست مگر ذکر، ذکر الله. میگید ان الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. اونهایی که ایمان آوردند، ان الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، اهل ایمان اطمینان قلبشون، قرارشون، ثباتشون، طمأنینه و وقارشون از ذکر الهی است. و آگاه باشید که به ذکر خداست دل به اطمینان کامل و قرار و ثبات کامل میرسند. وقتی ذکر خدا از قلب و جان انسان میره دیگه خرابی ها شروع میشه. فمن اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا. کسی که اعراض از ذکر الهی میکند، ذکر خدا رو فراموش میکند، نتیجه این میشه که دیگه ویرانی ها شروع میشه، اصلا این دنیا شروع میشه، اصلا این دنیا. یعنی این وامر قلبی به ذکرک، خدا یا قلب من را آباد کن به یادت و ذکرت. استعذار دادی، این ذکری که داری میگیم الان ذکر زبانی نیست. ذکر زبانی خوبه، اما این کفه ذکر است. اون حقیقت ذکر، ذکر قلبی است، اونی که در جان و یاد انسان دم به دم حضور الهی حس می شود. این صدا در کوه دلها بانگ کیست؟ اون که در کوه دل بانگ او شنیده شود، این صدای الهی و این ذکر الهی، این مراده. امام فرمودن ولا تنسنی ذکرک، خدایا یاد و ذکر خودت رو از دل من نبر، منو به فراموشی در قبال ذکر خودت مبتلا نکن. حالا قبل از اینکه ادامه رو بگم، ببینید مگر خدا میاد ذکرش رو از دلی میبره؟ مگر خدا این کارو میکنه؟ ببینید این بحث و نمونهش چی داریم تو قرآن. یهدی من یشاء و یضل من یشاء. خدا هر کی رو بخواد هدایت میکنه، هر کی رو بخواد اضلال میکنه. حالا هر کی رو بخواد، نمیخوام اینجا بحثو به این مقوله تفسیری بگذرونم، اما خدا هر کی رو بخواد هدایت میکنه. بعد بعضی از این دوستای جوان میگن پس اگه اینطوره پس ما چه کاریم؟ خدا هر کی رو بخواد هدایت میکنه، هر کی رو بخواد هدایت نمیکنه، پس ما نقشی نداریم. نه، این نیست مراد. یهدی من یشاء، ببینید خدا چه کسی رو میخواد هدایت کنه. کدها و نشانه ها رو داده که چه کسی رو خدا هدایت میکنه، چه کسی رو هدایت نمیکنه. ان الله لا یهدی، خدا هدایت نمی کند مصرف مرتاب را، هدایت نمی کند ظالم را، هدایت نمی کند کاذب را. خدا چه کسانی را هدایت می کند؟ کسانی که دروغ نگن، کسانی که ظلم نکنن، کسانی که اسراف نداشته باشن، کسانی که عقاید مردم رو تخریب نکنن. خب اینا رو معرفی کرده خودش که چه کسی رو هدایت می کند یا نمی کند. اما از اون طرف بعد میگه یذل من یشاء. اذلال یعنی از راه به در بردن، یعنی خدا هر کی رو بخواد گمراه میکنه. مگر کار خدا گمراهیه یا هدایت کار خدا؟ خدا که مضل نیست، از اسامی خداوند که مضل نیست، خدا اذلال نداره. پس این آیه یعنی چه؟ همه بزرگان بالاتفاق میگن این اذلال یعنی چی؟ یعنی اذلال مجازاتی. یعنی گاهی انسانها یه کارهایی انجام میدن که خداوند دست عنایت و لطف را از سرشون بر میداره، این میشه اذلال. نتیجه و بازتاب عمل خود انسان می شود این که انسان در راه نمی ماند، در صراط مستقیم از مسیر خارج میشه، این میشه اذلال الهی، راها کردن در گمراه. به همین خاطر در ترجمه قرآن نگاه کنید، در ترجمه ما من این اذلال رو اینطور معنا کردم، نه گمراه می کند، در گمراهی وا می گذارد. در گمراه خداوند هر کرا بخواهد در گمراهی وا میگذارد، اینطور ترجمه کردم. یعنی همون اذلال مجازاتی رو، این دیگه نگرش تفسیری مترجم میاد توش نقش ایجاد میکنه و این معنا به این شیوه ترجمه شده است که خیلی روان و بدون مشکل در ذهن فهمیده میشه. فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، وقتی اینها رفتن به طرف کجی، خدا ول کرد قلبهاشون رو و ازاغه کرد خدا قلبهاشون رو. امام میفهمن یاد خودت رو از دل من نبر. خدا یاد خودش رو از دل کسی عزیز من نمیبرد. وقتی ما یاد خدا رو فراموش میکنیم با رفتارها و روش زندگیمون، خدا اصراری نداره که ذکر خودش در دلها بماند، این میشه انسان. در ولمون میکنه در دنیا، دیگه میره یاد الهی از ذهن و دلمون میره. بدتر از اون در قیامت رها میشیم. نسوا الله فانساهم انفسها، دیگه اونجا در قیامت خداوند هیچ کاری نداره. نسیان الهی به این معنا، به معنای رها کردن و ترک کردن است. خدا رها میکنه. امام فرمود ولا تنسنی ذکرک، خدایا نکنه من به فراموشی ذکر تو مبتلا بشم. ولا تذهب عنی شکرک، دو کلمه تو قرآن همیشه کنار هم زیاد میاد، یکی ذکر است و دیگری شکر است، چون از ذکر شکر متولد میشه. وقتی انسان به خدا متذکر میشه قلبش، بعد میاد دنبال این که نعمتهایی که خداوند بهش داده باید چیکار کنه. یاد الهی و ذکر الهی انسان رو به شکر الهی منتهی میکند. به همین خاطر در قرآن میبینید فذکرونی اذکرکم وشکرولی ولا تکفرون، یعنی خدا تو قرآن میگه فذکرونی، یاد من باشید یادتون هستم، یادم باشید یادتون هستم. اگر یاد من باشید بعد به وشکرولی میرسه، به شکر میرسه. شکر شناخت نعمتهای الهی که مبتنی بر ذکر است و آنی را که باید با داده های الهی انجام بدیم انجام بدیم. یعنی خدا هر چیزی را به ما برای هر چه داده است در همان مسیر به کار بندیم میشه شکر. شکر یعنی داشته هامون را اونطور که خدا میخواد و برای اونی که داده به کار ببندیم. فرمود ولا تذهب عنی شکرک. من یه جمله خطرناک رو بگم خدمت دوستان، که این بالاخره آیات قرآن و روایات در این باب از ذوات مقدسه محمد و آل محمد. عجیب است در باب شکر. علتش اینه، وقتی که شیطان ابلیس مقابل ذات هدیت قرار گرفت و بالاخره گفت او ما من اکن لا تسجد از امرتوک، چرا وقتی گفتیم سجده کن سجده نکردی؟ گفت دلم خواست. بله گفت دلم خواسته، گفت انا خیرون، من بهترم از این، چرا باید سجده کنم؟ ولو این که تو بگی خدایا من بهترم. بسیار گفتم برو فذهب، برو گم شو، انک رجیم و بدون تا قیامت لعنت من بر توست. بعد گفت بسیار خوب، شروع کرد به خط و نشان کشیدن. گفت ثم لآتینهم، میام سراغ تک تک این فرزندان این آدم که به خاطر این من رانده شدم، میام سراغ تک تک فرزندانش، از پیش رو میام، از پشت سر میام، از راست میام، از چپ میام. از پشت سر میاد ارتباط ما را با خداوند قطع میکنه، پیش رو میاد اعتقاد ما را به جهان آخرت میبرد، از راست میاد به بهانه خوبی ها میاد. بالاخره در طول تاریخ بسیاری از انسان ها از طریق خوبی ها و انسانیت و دین به گمراهی رفتند. عصر و زمان خودمون جنایاتی که روی دست بشر ماند، این تکفیری ها و امثال اونها، اینها هر گردنی که زدن گفتن لا اله الا الله الله اکبر، هر انسانی رو که کشتن گفتن لا اله الا الله الله اکبر، از طریق یمین اومدن دیگه. شمائل یعنی بدی ها و زشتی ها و پلیدی ها، از چهار طرف میام انسان رو محاصره میکنم. بعد این جمله تکان دهنده است، گفت بعد چیکار میکنم وقتی بیام از چهار طرف فرزندان آدم رو محاصره کنم؟ اون نتیجه ای که از این کار خودم میگیرم و دلم آروم میشه اینه، ثم لا تجد اکثرهم شاکرین. یعنی کاری که میکنم اینه که شکر رو از فرزندان آدم میگیرم. یعنی هدف گذاری شیطان از روز نخست برای تک تک ما تکان دهنده خانم ها و آیان سلب شکره، اینه که مقام شکر رو از ما بگیرد. یعنی چی؟ یعنی هر چه داریم در آن مسیری که خداوند برای آن به ما داده است به کار نبندیم. چشم برو تو وادی غیر اون که خدا داده است، گوش بره بشنود چیزهایی رو که خدا برای اون نداده، بازو و توان، شکرانه بازو توانا به گرفتن دست ناتوان است برای زدن تو سر ناتوان باشد، اندیشه و فکر استعداد بره تو مباحث نکراه برداری و اختلاص و فلان و چه و چه و چه، و نعمت پدر، نعمت فرزند، نعمت قرآن، نعمت ولایت، نعمت همونو که دیشب توضیح میدادیم، نعمت‌های ظاهری و باطنی رو، همه این نعمت‌ها در مسیر خودش استفاده نشه و بهره برداری ثواب نشه، میشه اون خواسته‌ای که شیطان فقط همینو میخواد از ما، چیز بیشتر از این. سقف تقاضای شیطان از ما اینه که شکر پشت سر افکنده شود، به جای شکران کفران بیاید. فرمود ولا تذهب عنی شکرک، خدا شکرت رو از من نگیر نبر، بل الزمنی فی احوال صحف عند غفلات الجاهلین دعالائک، بلکه منو ملزم کن خدایا، منو ملزم کن خودت، منو ثابت کن بر شکرت در حالات غفلت، در حالاتی که غافلم دیگه، دارم از حالت شکر بیرون میرم حالات غفلت، اند غفلات الجاهلین، در اون غفلت هایی که جاهلین دارن من گرفتار اون نشم نسبت به آلا و نعمت های جسیم بزرگ و برجسته تو. و اوزعنی ان اثنی بما اولیتنی، اوزعنی در خود قرآن این رو رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی، وقتی سلیمان گفت چی بالاخره میتونه این تخت رو برای ما بیاره، 180 فرسنگ فاصله بود، بالاخره این گفت اون گفت، تا کسی گفت آقای سلیمان شما چشمت ببن باز کن من تخت این ملکه رو برات میارم، هم به یک طرف العینی میارم برات. جناب سلیمان چشمش رو بست، باز کرد، گزارش صریح و دقیق قرآن میده، باز کرد، فلما رآه مستقرا عنده، دید تخت ملکه سبا مقابلشه، سرعتی مانند سرعت نور، ماشین زمان به تعبیر امروزی ها، دل زمان رو شکافت و آورد مقابلش گذارد. یه نگاهی کرد گفت رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، خدایا این خیلی شکر داره که دستگاه من چنین قدرتی داره، چنین نیروهایی دارم. آصف برخیا وصی سلیمان بود که این کارو کرد، که من چنین شاگردی دارم، چنین وصیی دارم، این خیلی شکر داره. اما این که من بتونم شکر این رو دقیق به جا بیاورم کار توست. اوزعنی یعنی الهمنی، یعنی به من آموزش بده. گاهی بالاخره آموزش ما این است و معلم است و درس است و کلاس است و روش است و متدولوژی و روش شناسی فلان اینها، اما گاهی آموزش نه. رموز علم ادریسی بود ذوقی نه تدریسی. یعنی گاهی یه علومی ما داریم که میدونیم اینها از کسی نیاموختیم، اومده دیگه، اتقوا الله و یعلمکم الله، به اینها میگیم الهام، در سطوح پایینش الهامات خدا به قلب انسان میافکند، یه چیزی رو، یه مطلبی رو، یه اشراقی به دل میشه و زمینه میشه. اینجا امام میفرماند که خدایا اوزعنی ان اثنی ما اولیتنی، به من الهام کن، به من آموزش بده که بتونم ثنای تو رو بکنم، بتونم ستایش تو رو داشته باشم، حمد درست تو رو داشته باشم، ذکر جمیل تو رو بگم. به ما اولی تنی، به این نعمتهایی که اعطی تنی، به من عطا کرد، من بتونم تشخیص، چون بحث شکر بود، اولین قدم در شکر شناختن نعمتهای الهی است، که بدونم این نعمت خداست و چه جایگاهی داره، بدونم بالاخره این قطره قطره این آب چه جایگاهی داره، چگونه در آفرینش الهی برای من فراهم شده است، این لیوان آب چه هزینه‌ای در خلقت شده که در اختیار ما قرار گرفته است. این شناختش مهم. حالا اینو به هر چی بگید عزیزان، به هر نعمتی از نعمتهای مادی و معنوی الهی بگیم، اون شناخت به حقیقت کن و باطن و ارزش و جایگاه نعمت قدم اول. وقتی من دونستم بعد دیگه درست استفاده میکنم. وقتی من دونستم این نعمت چیه، جایگاهش، اینی که میگن قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید. تا نعمتو داریم اون شناخت درست نیست، وقتی نباشه بیشتر میدونیم مثل سلامتی و عافیت. اولین قدم در نعمت شناخت نعمت. امام میگن این شناخت نعمت به الهام، باید خدا کمکمون کنه که نعمتها رو بشناسیم. حالا که شناختیم باید چیکار کنیم؟ اقرار کنیم، اعتراف کنیم، بر زبان بیاریم. قدم دوم شکر بازگو کردن، خدایا این نعمت توست، این نعمت توست. بالاخره این عرفه سجادی است که داریم میخونیم، دعای عرفه امام سجاد دیگه، دعای عرفه سید و شهدا، یه بخشش میشه گفت حتی یک ششم یه هفتم این دعا همینه که امام هی دارن یادآوری میکنن این نعمت توست، این نعمت توست، این نعمت توست، هی ستایش میکنن خدا را به نعمتهایی که به اونها، یعنی شناختن نعمت رو حالا بر زبان جاری میکنن، یه اقرار و اعتراف زبانی وجود داره. امام میفهمن اوزعنی ان اثنی بما اولیتنی، خدا یا به من الهام کن که من بتوانم ثنا کنم، حسن جمیل تو رو به نعمتهایی که من دادی بر زبان جاری کنم. و اعترف به ما اصدیتهو الیه، و اقرار کنم اصدیتهو احسنتهو، به این احسانی که در حق من کردی بتونم اقرار کنم و اعتراف کنم که ما بنا من نعمتن فمنک و کل نعمتن من الله، بدونم که تمام نعمتهای توست و الطاف توست. خب حالا اینها همش یه چیزی میخواد، این خیلی مهمه، وجعل رغبتی الهنگ فوق رغبت الراغبین. بالاخره این فلاسفه میگن فان العاملته تحت الشوقیه، اصطلاح فلسفیستیم، ان العاملته تحت الشوقیه، به اصطلاح امروزی ها ما در روانشناسی نظریه انگیزش رو داریم، نظریه انگیزش رو داریم و زیر مجموعه های اون. این انگیزه تو وجود انسان، این رغبت، اشتیاق، شوق همه کار میکنه، همه کار میکنه. عشق تو میکشاندم شهر به شهر و کو به کو. وقتی انسان مشتاقه، هر سختی رو هم در ره منزل لیلی که خطرهاست بسی، شرط اول قدم آن است که مجنون باشی. انسان میکشه میره و از پا نمیافتد. امام میفهمند خدایا میشه به این قلب من رغبت و اشتیاق به خودت رو بدی؟ وجعل رغبتی الیک، به وجود من بده این رغبت و اشتیاق به خودت رو، فوق رغبت راغبین، بالاتر از همه مشتاقان، یه اشتیاقی به وجود تو و یه میلی به وجود تو، به انس تو، به ذکر تو، به یاد تو، به پذیرش فرمان تو، به شکر تو، به آیین تو پیدا کنم. این شوق و این اشتیاق که کار میکند در وجود. و حمدی ایا که فوق حمدل حامدین، و به من یه مقام حمد و ستایش بده که بالاترین حامدان باشد، که این مقام حمد برمیگرده باز به اون شناخته، که شناخت درستی داشته باشم که بتونم حمد کنم و بگم الحمدلله رب العالمین، بفهمم چی دارم میگم. ولا تخذلنی عند فاقتی الیک، خدایا منو رها نکن، به خودم وا مگذار. خذلان نقطه مقابل توفیقه، جفت و جور نشه اسباب میشه خذلان. ولا تخذلنی عند فاقتی الیک، فاقه نیاز. خدایا رو ساده و عامیانه بگم، روز حاجت من رو به خودم واگذار. اون روزی که همگان واگذاردن، اون روزی که از هیچ کس برای من کاری بر نمی آید، تو من رو در چنین حالاتی و در چنین روزهایی واگذار. ولا تهلکنی به ما اسلیته الیک، و خدایا ولا تعاقبنی، نکنه منو عقوبت کنی، به ما اسلیته الیک، اسلیته اتخذته ارتکبته، به اون چیزهایی که من مرتکب شدم که تو میدانی از من، خدایا نکند که من رو جدی بگیری و عقوبت کنی. ولا تجبهنی به ما جبهت به المعاندین الیک، جبهه در کلام عرب یعنی پیشانی، وقتی میزنن تو پیشانی کسی یعنی پسش میزنن، ردش میکنن. امام میفرماید که ولا تجبهنی، خدایا نکنه بزنی به پیشانی من، منو رد کنی، یعنی ولا تردنی، نکنه منو رد کنی. به ما جبهت به المعاندین لک، اونطور که معاندین و دشمنان خودت رو ترد میکنی و میرانی از درگاه خودت و هیچ نگاه و اعتنایی به اونها نمیکنی. چرا؟ چون فعنی لکه مسلم، فعنی لکه مسلم، چون خدایا من اقرار میکنم و اعتراف میکنم که تسلیم تو هستم، عنادی در وجود من نیست، فعنی لکه مسلم. اعلم ان الحجت لک، میدونم که حجت حجت توست، میدونم که لله الحجت البالغه، حجت بالغه، دلیل و برهان و حجت همه از توست پروردگارا. اعلم ان الحجت لک و انک اولا بالفضل، و اینم میدونم که تو سزاوارتری به فضل و عطا به انسانها، تو یا دائم الفضل علی البریه ای، تو دائم الفضلی بر بندگانت. و اعود بالاحسان، تو روش و عادت تو به احسان نزدیکتر است. و اهل تقوا، تویی که سزاواری و شایسته‌ای که ان یتقا، که مورد به اصطلاح دقت و مراقبت قرار بگیرد. و اهل المغفره، و تو اهل مغفرتی. بگم این جمله رو تمام کنم، عرضم رو به این نکته زیبا دلنشین ختم کنیم سخنان امروز امام رو. و انک بان تعف و اولا منک بان تعاقب. عجیب این جمله. خدایا تو سزاوارتری به عف تا این که بخوای عقوبت کنی بندگانت رو. بالاخره اصل اولی در ارتباط خداوند با بندگان چیست؟ رحمت. اصل اول رحمت. خود امام تو صحیفه جمله‌ای دارن که مشابهش شما میگید، یا من سبقت رحمته و غضبه، ای خدایی که رحمتش بر غضبش تقدم دارد، اما یا من تسعى رحمته امام غضبه، امام غضبه. امام این تو صحیفه است، ای خدایی که رحمتش همیشه جلوتر از غضبش حرکت میکنه. بر این مژدگر جان فشانم رواست. امام فمن خدایا و انک به انت عفو و اولا منک به انت عاقب. این که خدا تو بگذری از ما، این سزاوار توست. گفت بالاخره، حالا دیگه گناه بگردن اونایی که گفتن داستان رو، بالاخره مشغول نوشیدن بود و یه مرتبه باد اومد، طوفان اومد و این باده افتاد و شکست، این باده شراب افتاد و شکست. بعد گفت ابریق می مرا شکستی ربی، بر من در فیض را ببستی ربی، تا بالاخره خاکم به دهان مگر تو مستی ربی. تا که این رو گفت یه مرتبه صورت شروع شد، باز شد سیاه شدن، سیاه شدن، سیاه شدن. یک مرتبه تا که این حال دست داد، سر رو بلند کرد، گفت ناکرده گناه در جهان کیست بگو، آن کس که گناه نکرد چون زیست بگو. من بد کنم و تو بد مکافات دهی، پس فرق میان من و تو چیست بگو. دید صورت شروع شد به باز شدن و روشن شدن. من بد کنم و تو بد مکافات دهی، پس فرق میان من و تو چیست بگو. امام میفهمن خدایا تو اولاء به عفی تا عقوبت، و انک به ان تستر اقرم من که الی ان تشهره، و تو سزاوارتری به این که بپوشانی بر من. شهره به معنای آشکار، سیف مشهور، شمشیر برون کشیده شده، تا این که بخوای رو کنی من رو. بارها و بارها این روایت رو شنیدید عزیزان، لو تکاشفتم ما تدافنتم، اگر ما یه چیزهایی رو از هم بدونیم حاضر به دفن هم نیستیم. امام میفهمن خدایا تو سزاواری به این که پوشاندی و تا الان پوشاندی من رو، تا این که بخوای رو کنی و آشکار کنی. و باز این جمله زیبای یا من ازهر الجمیل و ستر القبیح، ای خدایی که کار تو آشکار کردن خوبی های ماست، یک کار کوچیک انجام دادید، بعد میبینید تو تمام این سونسو شهر اصفهان خبر دارن، با من که رو نکردم کارمو، اما همه خبر دارن، خدا آشکار میکنه. اما صدها کار زشت انجام دادیم که هیچ کی خبر نداره. همه جمله رو فکر کنیم در عظمت کار خدا با خودمون، برای انفعال و شرمساریمون بس عزیزان. فرمود و انک به ان تستر اقرب من که الی ان تشهر، خدایا تو به این که بپوشانی بر این که آشکار کنی سزاوارده. حالا که اینطوره ازت یه چیزی میخوام خدایا، که دیگه باید فردا شرحشو بگیم، فاحینی حیاتا طیبه، خدایا من میخوام که منو زنده کنی، من مرده رو زنده کنی، اما به یه حیات و زندگی، نه اینه که تا الان دارم، به یه حیات و زندگی که نام اون حیات طیبه است. انشاءالله شرح و بیان این قسمت سخن امام رو فردا محضر بارکه خواهران و برادران بزرگوار بازگو خواهیم کرد. پروردگارا به آبروی سید الساجدین توفیق فهم و درک سخنانش رو به ما عنایت بفرما. پروردگارا ما را با توحید سجادی تربیت بگردان. پروردگارا توفیق نجوا و ذکر و مناجات و فهم این حقایق رو به همه ما مرحمت بفرما. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.